بسم الله الرحمن الرحیم. خورشید بی زوال همیشه زلال من، جز در هوای تو نشود باز بال من. شبهای من به یاد نگاه تو روشن است، هرگز نمی روی نفسی از خیال من. در سوختن خلاصه شود لحظه لحظه هم، از برگ برگ لاله بخوان شرح حال من. تو چشمی و من به زلال تو تشنم، بی تو به رنگ شب گذرد ماه و سال من. با جلوه خزان مرا نوبهار کن، ای بهترین جواب برای سؤال من. روشن کن آسمان دلم را به پرتوی، خورشید بی زوال همیشه زلال من.
طفل هستی عشق اند آدمی و پری، طفل هستی عشق اند آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. بنده را نخرد کز بی ببیانری.
یاران و همراهان روشن ضمیر سلام. سلامی از سر آشنایی به شما خوبان و همراهان صمیمی برنامه سجاده نیاز. دوستان، هیچ وسیله‌ای مستحکم‌تر و دائمی‌تر از نماز برای ارتباط میان انسان با خدا نیست. مبتدی‌ترین انسان‌ها رابطه خود با خدا را به وسیله نماز آغاز می‌کنند. این گنجینه ذکر و راز را هرگز پایانی نیست و هر که با آن بیشتر آشنا شود، جلوه و درخشش بیشتری در آن می‌یابد. نماز سرچشمه جوشانی است که امید و اعتماد و قدرت معنوی را به ما می بخشد. نماز با حضور، نمازی که از ذکر سرشار است، نمازی که آدمی در آن با خدای خود سخن می گوید و به او دل می سپارد، نمازی که والاترین معارف اسلام را پیوسته به انسان می آموزد، چنین نمازی انسان را از پوچی و بی هدفی و ضعف می رهاند و افق زندگی را در چشمش روشن می سازد و به او همت و اراده و هدف می بخشد و دل او را از میل به کجروی گناه و پستی نجات می دهد. بله یاران، با این امید که ما نیز بتوانیم از نورانیت نماز بهره‌ای ببریم، گوش می سپاریم به سخنان استاد مهندسی که درباره اسرار نماز ایراد شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وجوهی که در ارتباط با مقدم داشتن ایاک بر نعبدو در آیه شریفه ایاک نعبدو و ایاک نستعین بود، در جلسات گذشته به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. یکی دیگر از اون نکات در این که چرا ایاکه بر نعبدو و ایاکه بر نستعین مقدم شده، این است که در هر خطابی سه رکن وجود داره، یکی مخاطب و یکی متکلم و رکن سوم خطاب. اینها ارکان یک مخاطب است. گاهی در یک مخاطبه و در یک خطاب متکلم اصل است و مخاطب و خطاب فرعن، و گاهی مخاطب مهم هست و اصل هست و گاهی هم در عرض هم دیگه هستن، مثل اینکه دو تا انسان مساوی دارن با هم دیگه صحبت میکنن که در عرض هم دیگه هستن. در خطابات تشریعی که عبد متکلم هست داره با خدای متعال سخن میگه و خداوند مخاطب هست، ادب اقتضا میکنه که مخاطب رو در ابتدا ذکر بکنه تا حرمت اصالت مخاطب حفظ بشود. با خدا داره سخن میگه، وقتی داره با خدا سخن میگه ادب ایجاب میکنه که خدا رو مقدم بداره، نگه من با خدا سخن میگم، میگه خدایا تو را مخاطب قرار دادم. این تقدیم مخاطب در محاورات شرعی که خدا رو مقدم بداریم در هنگامی که میخوام با او سخن بگیم و میخوام او رو خطاب بکنیم، این یک ریشه تکوینی داره. یعنی در این خطابمون که میخوام اصالت رو به خدا بدیم و به مخاطب بدیم، یک ریشه تکوینی داره. ما در محاوراتمون برای احترام اسم مخاطب رو میتونیم جلو بیاندازیم، اما یه وقتی هست که نه، این صرفاً به عنوان یک احترام و یک به اصطلاح فرهنگ محاوره در برخوردهای اجتماعی که رعایت ادب شده باشد فقط این نیست، بلکه در واقع یک ریشه در نظام هستی و در عالم تکوین داره. توضیح مطلب این که در خطابهای اعتباری اول متکلم هست، گوینده است، بعد مخاطب و خطاب. در خطابهای تکوینی اول متکلم هست، بعد خطاب و بعد مخاطب پیدا میشه. یعنی در نظام هستی و در نظام عالم که متکلم خدای متعال هست، این گونه نیست که خدا باشد مخاطب هم باشد، اون گونه خدای متعال با این مخاطب بخواد سخن بگه. فرمود انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یعنی خدای متعال با خطابش مخاطب رو می آفریند، نه اینکه خدایی هست مخاطبی هست اون گونه خدای متعال با این مخاطب حرف میزند که بگیم مثل خطابهای اعتباری هست که اول متکلم هست و بعد مخاطب و خطاب، بلکه اول متکلم هست که خدای متعال باشد، دوم خطاب هست که با این خطاب کن مخاطب آفریده میشد فیکون. پس این خطابهای ما در نماز امثال امور تشریعی و محاورات تشریعی یک ریشه تکوینی داره. خدا ما رو آفرید و اگر یه موجودی بخواد با خدای متعال سخن بگه چگونه باید سخن بگه؟ آیا باید بگه من با تو حرف میزنم یا بگه تو مخاطب من هستی؟ اگر بگه من با تو حرف میزنم داره خودش رو مقدم میداره، و اگر بگه تو مخاطب من هستی او رو داره مقدم میداره. به عبارت دیگر در هنگام خطاب آیا ما از خودمون شروع کنیم یا از خدا؟ خب نگاهی که ما به نظام تکوین میکنیم چیه؟ در نظام هستی و در عالم آفرینش خدا مقدمه بر موجودات هست یا موجودات بر خدا مقدمه؟ اگر در نظام هستی خدا بر موجودات مقدمند که این چنین هست، پس در مخاطبه هم باید خدا رو مقدم داشت. در تحلیل این ریشه تکوینی میبینیم که اول متکلم هست که خدای متعال است، بعد خطاب، بعد مخاطب. دستور ایجاد مقدم بر وجود موجود است. فرمان بر ایجاد و آفرینش مقدم بر آفریده است. پس اگر گفته می شود ایاک نعبد، به خاطر اینکه متکلم مقدم هست، آمر در واقع مقدم هست در نظام تکوین بر خطاب و مخاطب. لذا ادب ایجاب میکنه که ما به روال تکوین پیش بریم، همون گونه‌ای که تکوین هست در مقام تشریع هم بر همون روال پیش بریم. در تکوین متکلم مقدم هست، بعد خطاب میاد و بعد مخاطب. البته این بعد که گفته میشد نه به معنای بعد زمانی، بعد رتبی است. این گونه نیست که در یک زمان خدای متعال هست و هیچ چیز نیست و در زمان بعدی خطابی از خدای متعال صادر بشود و در زمان سوم مخاطب به وجود بیاد. نه، این بعد گفتنها و ثم گفتنها در نظام ترتیبه، یعنی در رتبه مقدمه بر همه موجودات خدای متعال وجود دارد و در رتبه متأخر بحث خطاب است و در رتبه سوم بحث مخاطب. اینا بحث رتبی است، نه مسئله زمان بندی که برای خدا و برای فعل خدا بخوام زمان مقرر کنیم. بنابراین ادب اقتضا میکنه که ما به روال تکوین سخن بگیم، همون گونه که در نظام تکوین آمر مقدم هست، در نظام تشریع و سخن گفتن با خدای متعال هم ابتدا او رو مقدم بداریم و بعد از خودمون و فعل خودمون سخن بگیم. گفته بشود ایاک نعبد و ایاک نستعین. این از یک طرف. از طرفی این که ما ایاکه رو که اشاره به خدای متعال باشد مقدم بر نعبد میدانیم، به لحاظ این است که تا از ناحیه خدای متعال فیضی به انسان نرسد که انسان توان عبادت نداره. ما این رو معتقدیم و میدانیم به دلیل نقلی و به دلیل عقلی که تمام نعمت ها از خدای متعال هست. هر توفیقی که نصیب انسان میشود، این توفیق در واقع پیچیده شده به دو نعمت هست، یکی نعمت قبلی و یکی نعمت بعدی. چرا؟ به دلیل اینکه تا از ناحیه خدای متعال توفیقی به انسان نرسد که کار خیری بخواد انجام بده، انسان موفق به انجام کار خیر نخواهد شد. اگر ان موفق به انجام کار خیر هست، معلوم می شود که یک توفیق از ناحیه خدای متعال شامل حال این انسان شده. این یک نعمت و این نعمت از خداست، چون همه نعمت ها از خداست. پس توفیق عبادت پیدا کردن یک انسان، این مسبوق به نعمت الهی است. و بعد از عبادت هم که خدای متعال شاکرانه با عبادات ما برخورد میکند، تشکر میکند از این عبادات ما. تشکر خدای متعال هم که قبلا به عرضتون رسید که جنبه لفظی ندارد، بلکه جنبه فعلی هست، یک کار خدای متعال است. این که گفته میشود انه شکور انه شاکر، یعنی کاری را انجام میداد که این کار عبارت است از به بهش بردن این بنده، از قبول کردن و پذیرفتن این عبادت هست و آثار قیامتی و ابدی بار کردن بر این عبادت هست و امثال اینها، که این هم یک نعمت از ناحیه خدای متعال است و هر نعمتی از خداست. پس این نعمت هم از خداست. پس عبادتی که یک عبد انجام میده پیچیده به دو نعمت الهی شد، یکی نعمت قبلی که توفیق داد که انجام بده و یکی نعمت بعدی که ثوابی رو بهش مترتب کرد. خب باید خدا رو مقدم بداریم، ما میخوام عبادت کنیم. این عبادت مبدا و منشأ توفیقش از چیه؟ معلوم شد که از خدای متعال هست. پس ایاک، اگر گفته بشود نعبدک، ما تو را عبادت میکنیم، این لطیفه و این نکته درش نخواهد بود. اما اگر گفته شد ایاک نعبد، این لطیفه درش رعایت شده. تو، فقط تو مسئله او رو مطرح میکنیم، چون مبدع این کار ما هم او بود. توفیق دهنده بر این عبادتی که ما پشت سرش میخوام بگیم نعبدو، از او صادر شد. پس توفیق عبادت رو او به ما داد، عبادت انجام گرفت، ثواب بهش مترتب میکند. پس دو نعمت پیچیده شده، یک عبادتی که ما انجام میدیم به این دو نعمت. کمون که در بحث توبه هم همینطور هست، هر توبه ای که از هر کسی صادر میشود محفوف به دو نعمت الهی، یکی نعمت الهی از این جهت که شامل میشود این شخص توفیق توبه پیدا بکنه، وقتی توبه کرد نعمت دیگری نصیب او میشود و اون نصیب خدای متعال این توبه را قبول میکنه. پس سراسر میشود نعمت الهی. بین همه این نعمت ها هم ارتباط اتصال هست، این گونه نیست که از هم تفکیک میشود و جدایی بین این نعمت ها باشد. منتها ما چون در بند حجاب هستیم، منتها در بند انیت خودمون هستیم، نمیگذاره که ما این اتصال ها رو ببینیم. چشم جان ما بسته است. اگر از این حجاب ها بیایم بیرون، اگر چشم دل ما نورانیتی پیدا کند، روشنایی پیدا کند که ما حقیقت رو ببینیم، خواهیم دید که چگونه این نعمت های الهی وصل به هم هست. ارتباط اتصال به هم دیگه داره. اینی که آلاء الرحمن، آلاء الهی، آلاء همین نکته درش هست، نعمت های پی در پی، نعمت های وصله هم، این نعمت ها وصله هم هست، این نعمت ها متصل به هم دیگه هست. بنابراین در هر توبه‌ای که انجام میگیرد این توبه محفوف به دو نعمت الهی، یکی قبل و یکی بعد. در سوره بقره آیه 37 فرمود در جریان حضرت آدم که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، این توبه اول است، این توفیق اولی که خدای متعال به عبد عنایت میکند. فتاب علیه یعنی خدا بر این انسان توبه کرد، توبه معنای رجوع است، توبه معنای بازگشت است، یعنی رجع الی عبده، خدای متعال به بندش رجوع کرد، خدای متعال به بندش یک عنایتی کرد، یک توفیق عنایت فرمود، که این در واقع توبه مولاست نسبت به عبد. در سوره توبه آیه 117 فرمود لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین تبعوه، که این همون توبه رجوع اولی هست، چون نسبت به خدای متعال داد که لقد تاب الله علی النبی، توبه رو به خدای متعال نسبت میداد، این رجوع خداست بر پیغمبر، رجوع خداست بر مهاجرین و انصار بندگانش. این از باب لطف، خدای متعال اول به بندش رجوع میکنه، این توفیق رو عنایت میکنه تا اینکه این بنده بیدار بشود، موفق بشود به بازگشت به سوی خدای متعال. پس اگر انسانی بازگشت به سوی خدای متعال رو توفیقش رو پیدا میکنه، این در واقع در وهله اول خدا به این انسان رجوع کرده تا اینکه این انسان توفیق پیدا میکند به خدا رجوع کند. در این دعایه سوره بقره آیه 37 و آیه 117 سوره توبه به توبه اول اشاره میکند، یعنی به رجوع خدای متعال به عبد اشاره دارد. در آیه 118 سوره توبه فرمود و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. در آخر این آیه 118 سوره توبه اشاره به این سه توبه است، ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. تاب علیهم یعنی رجوع مولا به عبد، خدای متعال ابتدا رجوع میکند به اینها. خب چرا تاب علیهم، چرا خدای متعال توبه میکند و رجوع میکند به اینها؟ لیتوبوا، برای اینکه اینها برگردند، برای اینکه اینها بازگردن به خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی تا خدای متعال رجوع نکند، تا خدای متعال این عنایت و توفیق را ندهد، مگر ممکن اونها موفق به توبه بشن؟ پس اگر سمت ها به علیهم خدای متعال توبه کرد، رجوع کرد بر اینها، برای چی؟ لیتوبو، برای اینکه اینها برگردن، برای اینکه اینها موفق بشن بر رجوع الله. خب برای چی برن؟ مگر خدا میپذیره؟ خب اینا رجوع به خدا هم که پیدا کردن، اینا بازگشت به خدای متعال هم که پیدا کردن، از خلافشون دست برداشتن، از گناهشون دست برداشتن، از کار ناشایسته‌ای که مرتکب شده بودن دست برداشتن، مگر خدای متعال میپذیرد که اینها لیتوبو، که اینها برگردن؟ جواب این است که بله، ان الله هو التواب الرحیم. خداوند بسیار توبه پذیر هست و رحیم هم هست. در کنار این توبه پذیری رحمت دارد، عنایت خاص و عنایت ویژه خدای متعال دارد. پس فیض حق شامل می شود تا اینکه این انسان به راه بیفته، وقتی به راه افتاد خداوند در بهشت رو باز میکنه و این رو وارد بهشتش میکنه. پس در هر توبه ای که از انسان تائب صادر می شود و واقع می شود، دو نعمت هست، یکی نعمت قبلی و یکی نعمت بعدی، یکی توجه حق متعال، رجوع حق متعال به این انسان، عنایت و لطفی که در حقش می کند، و بعد عنایت و لطفی که در پذیرش این توبه و رجوع این انسان هست. خب در ما نحن فی هم همین مسئله است، یعنی در بحث عبادت که ایاک نعبد گفته می شود، در اینجا هم به همین ترتیب، که این توفیق از ناحیه خدای متعال، از طرف او این عنایت می شود قبل از عبادت، که این انسان موفق به توبه بشود. وقتی موفق شد به عبادت می پردازد، بعد از عبادت هم خدای متعال قبول می کند، این هم یک توفیق. پس رو این تحلیل باید ایاکه مقدم باشد، چون معنا ندارد با چنین فرضی نعبدو، یعنی خودمون رو مقدم بداریم. بحث این است که این عبادتی که از ما صادر می شود، این توفیق الهی است، اگر توفیق نبود ما موفق به انجام عبادت نمی شدیم. اگر این چنین فرض هست که هست، پس باید ایاک را مقدم بداریم. این از ناحیه او صادر شده، این عنایت اوست. لذا گفته می شد ایاک نعبد. خدای متعال با یک فیض انسان رو تشنه می کند و با فیض دیگر انسان رو به کوثر می رسونه، به آب می رسونه. این ها نه از عنایت الهی است. ما که در عبادت از خودمون نیست، یعنی منشأ صدور عبادت که خود ما نیستیم. این گونه نیست که بگیم خدا یا من تو را عبادت میکنم. اگر این طور بود میگفتیم معبود و که ما عبادت میکنیم تو را، ولی این طور نیست. در واقع فرض ندارد که ما بدون توفیق الهی موفق بر انجام کار بشیم. این همه آوازها از شه بود. تمام این توفیقات و تمام این عنایات برای انسان موفق از نوعی خدای متعال هست. البته جبر هم پیش نمیاد در کنار این بحث. برداشت جبری از این مبحث نداشته باشیم که بگیم خب اگر این چنین هست پس خدای متعال به هر کسی که میخواد توفیق عنایت کند میکند و اگر کسی موفق به عبادت نمیشود مقصر نیست چون خدا نخواسته. این برداشت نکنیم. ریشه توفیق هم در اختیار انتخاب عبد هست. یعنی وقتی خدای متعال میبیند که یک انسانی میخواد که صراط مستقیم رو دنبال بکنه، اراده کرده و مصمم هست بر اینکه این کار رو انجام بده و در راه مستقیم حرکت بکنه، قطعا خدای متعال بهش توفیق عنایت میکنه. این با اختیار داره صورت میگیره. ریشه جلب توفیق الهی در اختیار ماست، کما اینکه ریشه بستن راهی که خدای متعال به خودش نسبت میده. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. اگر نسبت به کفار، نسبت به منافقین میفرماد که چشم و گوش اینها رو خدای متعال بسته، در قرآن مثلا باز میکند که به خاطر تبعیت از هوا و هوسشونه. چون اینها نخواستن به طرف خدا حرکت کنن، چون نخواستن که دستورات و اوامر الهی رو بهش توجه کنن، بی اعتنائی کردن به این مسائل، ختم الله علی قلوبه. خدا بر دلهای اینها مهر زد، روی چشمای اینها رو پرده انداخت که نبشنون و نه ببینن که ریشه در اراده و خواسته اینها دارد. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. یعنی اگر طرف فاسق شد خدا هدایتش نمی کند. خب اگه فاسق نشد، اگه کافر نشد، اگه مشرک نشد، اگه خواسته مستقیم رو دنبال بکنه، خب خداوند توفیق بهش میده. بنابراین گرچه فعلا بحث جبر و اختیار نیست، اما این نکته رو خدمت شما عزیزان عرض کردم که برداشت جبری نشود. این که مکرر میگیم توفیق عبادت از خدای متعال هست، نگیم پس هر کس موفق میشود خدا میخواد و هر کس موفق نمیشود خدا نمیخواد. بله، این برمیگرد به خواست خدای متعال، اما ریشه در انتخاب و اختیار خود انسان دارد. پس بنابراین تمام این عبادت ها محفوف به عنایات او هست و لذا ما نمیتونیم از عنایات الهی سپاسگزاری کنیم. امام سجاد علیه السلام در دعای 37 صحیفه سجادیه در اونجا اعتراف به تقصیر از ادای شکر میکنند. میفرماد هر چی بکوشیم که بخوام تو رو شکر بکنیم، توان اون رو نداریم. چون خود این شکر کردن بر این نعمت یک توفیقی است از ناحیه تو. تو به ما این عنایت رو فرمودی تا اینکه ما موفق شدیم به اینکه این شکر سپاس رو انجام بدیم. بنابراین این هم یکی از نکات تقدیم ایاکه بر نعبود، که چون متکلم در نظام تکوین مقدم هست بر خطاب و مخاطب، در رتبه مقدم متکلم هست، اونگاه با خطابش مخاطب می آفریند، پس در نظام تشریع و در محاوره هم ما باید بر روال تکوین پیش بریم. اول خدا رو که مقدم بر همه موجودات هست مقدم بداریم و اونگاه سخن از مسئله خود و عمل خود مطرح کنیم. و از طرف دیگری از اونجایی که عرض کردیم هر عبادتی مسبوق به یک نعمت الهی و به یک توفیق الهی، پس باید خدا رو که توفیق دهنده این عبادت هست مقدم ببینیم، اونگاه مسئله عبادت و کار خودمون رو مطرح کنیم. چون بالاخره توفیق ثابت شد که ابتدا از ناحیه حق متعال باید انجام بگیره و بعد از اینکه خدای متعال توفیق داد ما موفق به عبادت میشویم. به این بیان و به این دلیل هم باید ایاک بر نعبدو مقدم باشد. اینها وجوهی بود که در تقدیم و مقدم داشتن ایاک بر نعبدو و همچنین تقدیم ایاک بر نستعین که در جلسات گذشته و الان به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا من بولائك نفتخر وطلوع جمالك ننتظر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر يا من ببقائك قد بقيت أرض وسماء والبشر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر بوجودك قد تمت كلمات الله وقد ختم النذر.
خب یاران صاحب دل، بحث اسرار نماز را از زبان استاد مهندسی شنیدید و ما مروری بر بحث استاد. استاد مهندسی در آغاز فرمودند بحث در آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. در هر خطابی سه رکن وجود دارد: مخاطب، متکلم و خطاب. گاهی در مخاطبه متکلم اصل است و مخاطب و خطاب فرع و گاهی در عرض یکدیگرند. استاد در ادامه فرمودند در خطابات تشریعی که عبد متکلم است و خداوند مخاطب، ادب اقتضا می کند که مخاطب را در ابتدا ذکر کند تا حرمت اصالت مخاطب حفظ شود. استاد مهندسی در پایان بحث خود فرمودند همه عبادات محفوف به عنایات اوست، لذاست که نمی توانیم از عنایات الهی سپاسگزاری کنیم. امام سجاد علیه السلام در دعای 37 صحیفه سجادیه اعتراف به تقصیر از ادای شکر می کند، چون خود این شکر بر نعمت توفیقی است از ناحیه خدا.
الله الله هو الله
هو الله
رب الوجود ولا معبود الا هو رب الوجود ولا معبود الا هو.
یاران پاک سیرت، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا برنامه‌ای و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.